أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق اخلاص در ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به جهت اینکه ما از عوالم پیشین به عالم دنیا آمدیم و در دنیا نخواهیم ماند و به عوالمی خواهیم رفت، به همین جهت یکی از کارهای اساسی و زیربنایی و اصلی کتاب‌های آسمانی و حجت‌های الهی این هست که ذهن بشر رو و ذهن مکلفین رو از عالم دنیا عبور بدن و اجازه ندند که اهل دنیا در دنیا اموراتی که در این عالم اتفاق می‌افتد را مبدع و منتهاش رو همین دنیا ببینند. این یکی از اون قوانین اصلی و اون ریشه ها و زیربناهای دعوت همه انبیاست بلا استثناء. تمام حجت های الهی یکی از وظایف اصلی و مهمی که در ارتباط با دعوتگری مردم به سمت خدا و دین خدا دارند این هست که طوری مردم را تربیت کنند، طوری ذهن مردم، فکر مردم، نگاه مردم، اعتقادات مردم را تنظیم بفرمایند که اهل دنیا دنیا را اصیل نبینند، فکرشون، ذهنشون از دنیا عبور کنه، نه مبدأ امور دنیوی را دنیا ببینند نه منتهای امور دنیوی را دنیا ببینند. هر امری در این دنیا اتفاق میفته یک ریشه های غیبی دارد و یک آثار غیبی دارد. هر امری، هر حرکتی، هر سکونی در هر شیئی در عالم اتفاق می افتد در این دنیا الان، یک اسباب دنیوی دارد، یک آثار دنیوی دارد. این اهل دنیا می بینن به اندازه البته بسیار ناقص، ولی اینو می بینن، همین هم ناقص، خیلی ناقص می بینن. مثلا می بینن که سم اگر وارد بدن ما بشود این باعث ایجاد بیماری می شود و این بیماری انسان را مثلا به مرگ می کشاند. سبب ایجاد بیماری خوردن اشیاء مثلا فاسد هست، اینو می بینند. مبدأ بیماری چیه؟ ورود اشیاء مضر به بدن، خود اون امر بیماریه، بیماری حاصل میشه. این بیماری آثاری دارد، آثارش ضعف در بدن، آثارش تا به مرگ. اینا مبدأ و منتهای یک امره. هر امری رو شما حساب بکنید، نشستن، خوردن، ایستادن. ایستادن یک مبادی دنیوی دارد، یک آثار دنیوی دارد. نشستن یک مبادی اسباب دنیوی دارد. اگه انسان زانواش درد بگیره، درد کنه، نمیتونه بیسته. درد زانو، پس سلامتی زانو، مثلا سلامتی کمر، این سبب است، مبدأ است، مقدمه است برای ایستادن. خب ایستادن هم باز آثاری داره، مثلا نتیجهش میشه راه رفتن، نتیجهش میشه که انسان از زمین فاصله میگیره، میتونه از بالا نگاه کنه به اشیا. وقتی انسان میسته فاصله میگیره از زمین. هر امری از امور دنیایی همینه. شما میخواید پولدار بشید، این اسبابی داره، سببش کار کردنه، فکر کردنه، برنامه ریزی کردنه، تلاش کردنه. آثارش چیه؟ آثار پولدار شدن مثلا رفاهه، استفاده از لذت‌های مختلف دنیاویست. این یک امر دنیوی مقدماتی دارد، بهش میگیم مبادی، مبدأهایی دارد. مؤخراتی دارد، بهش میگیم آثار، نتایج، لوازم، که اینا همش دنیویه. اهل دنیا در دنیا هر امری رو که میبینند با مبادی و آثار دنیوی میبینند. اون وقت شغل انبیا، کار انبیا، زیربنای دعوت انبیا این هست که فکر مردم و نگاه مردم رو طوری تنظیم کنند، مردم رو طوری تربیت کنند که مردم امور دنیوی رو به طور کل، هیچ کدام را، نه مبدأش رو دنیوی ببینند، نه منتهاش رو دنیوی ببینند. برای اینکه یک اتفاقی در این دنیا بیفتد، یک حرکتی انجام بشود، یا هر قاعده و قانونی که در این دنیا حاکمه، مثلا قانون جذب، قانون دفع، جاذبه زمین، مثلا دافعه اشیاء از هم دیگه، هر امری که در اینجا هست، رزق، روزی، مرگ، حیات، بیماری، شفا، سلامتی، خوشحالی، ناراحتی، غم، اینا همه اموری که دنیویه ظاهرش و مقدمات دنیوی هم دارد. انبیا میان ذهن مردم رو طوری تنظیم میکنن که بدانید این امور دنیوی مبادیش و آثارش هیچ کدوم دنیوی نیست. این امور ظاهری دنیوی یک ارتباط و اتصال ناگسستنی، امکان ندارد منفک باشد، نمیشود گسسته باشد، یک رابطه ناگسستنی با عوالم غیبی و پیشین دارد، با عوالم پیشین مربوطه. یه بچه به دنیا میاد، اینجا چهرهش زیباه، این ربط با عوالم گذشته داره، البته با امور دنیوی هم رابطه داره. پدر و مادر فلان غذا رو بخورن، چیکار کنن، فلان، بچه زیبا میشه، نکنن فلان کارهای دیگه زشت میشه. یک امر خیلی ساده دنیوی، چهره، قیافه یک انسان، مبادی دنیوی داره، آثار دنیوی هم داره، انسان اینو میبینه. پژوهشگران کافر، پزشکای کافر، اطبای کافر، حکمای کافر، اونایی که اعتقاد به خدا، به دین، به انبیا ندارن، یا اگر دارن اونقدر سطحی و ناقص دارن، جامع ندارن، اینها همین پدیده های دنیوی رو تحلیل میکنن، خیلی بتونن کاری بکنن همین مبادی و آثار دنیوی رو، دیگه ربط به عالم غیب نمیدن. اما انبیا این کار رو نمیکنن، این خیلی مهمه ها، انبیا این کار رو نمی کنن. انبیا شما رو فقط، ذهن شما رو تربیت نمی کنن به اسباب دنیاوی. وقتی امام می فرماد شما یک دونه انار بخور، تمام دونه هاشو بخور کامل، یا مثلا ناشتا بخور، روز جمعه بخور، این اموری که می فرماد، می فرماد یه دونه از اون دانه ها بهشتیه، یه ارتباطی میده با یه عالم دیگری، همین انار ظاهری رو. فقط نمیگه این انار مثلا حاوی فلان مواد است، شما بخوری در خون شما، در کبد شما چنین چنان اثر میکند، نتیجهش این میشه که ذهن شما مثلا باز میشه، لطافت وجودی پیدا میکنی، قوه حافظت، درکت، فهمت، شعورت بالا. فقط اینو نمیفرمد، میفرمد درش بهشتی هست. بعد فرد سوال میکنه که کافر چی؟ فرمود برای کافر اون یک ملکی رو خدا میفرسته، اون دانه رو برمیداره، اون دونه بهشتی رو برمیداره. یا مثلا آب فرات رو میفرماد اگر بخور، نمیفرماد خب به خاطر اینکه مولکول های این آب فرات رو اگه زیر ذره‌بین های قوی ببرید، میبینید اینجوری ترکیب شده، شکلش اونطوری شده، بعد اینو شما بخورید وارد بدن شما بشه چنین چه. میفرماد 7 قطره از آبهای بهشت، مثلا از حوض کوثر یا سلسبیل یا آبهای بهشتی، روزی جبرئیل در آب، هر روز جبرئیل 7 قطره از آبهای بهشتی مثلا در آب فرات میریزه، که شما بدونید آب فرات با عالمهای پیشین یا عالمهای پسین، عالمهای غیب مرتبطه. این یک امر بسیار بزرگ. اگر شما میبینید ابر میاد، یک حکیم کافر که اعتقادی نداره به چیزی، اون میاد تحلیل میکنه، میگه خب آب دریا هست و خورشید هست و تبخیر هست و بعد این ذرات اصلا باز میشه میره بالا، بالا هوا سرده، دو مرتبه تقطیر میشه، میشه باران، میشه ابر، میشه باران. اما خداوند اینطوری نمیفرماد. نه اینکه این نیست، این هست، اما خدا اینطور نمیفرماد. انبیا با این ادبیات وارد نمیشن، چون بناشون، زیر بنای کارشون به اینه که شما رو در دنیا حبس نکنن، چون شما نه اصالت شما و مبدأ شما دنیوی است، نه منتهای شما و نهایت کار شما دنیوی است. دنیا فقط یک عبوره، یک ایستگاه، توقفگاه بسیار کوتاهی، البته بسیار مهم، ولی کوتاه، اهمیت زیاد داره اما کوتاه، اصالت نداره، اهمیت داره اما اصالت نداره. خداوند میفرماید که، انبیا میفرماند که ملائکه ای را خدا میفرستد، ابرها را میکشن میاره. نه اینکه انبیا یا ائمه ما که این مطالب رو فرمودن نمیدونستن نستجیر بالله که مثلا تقطیر چیه، تسعید چیه، تبخیر چیه، روابط و قواعد حاکم بر نظام ماده و نظام دنیا چیه، اینا رو میدونستن، نمیخواستن اینها رو باز کنن، نمیخواستن ذهن بشر رو منجمد کنن بر همین نگاه ناقص و سطحی بین و غلط خودش. چون اگه منحصر بشر منحصر میکنه در دنیا عوامل رو، این غلط اصلا. انبیا نیومدن مطلب غلط به مردم تعلیم بدن یا تفکرات باطل مردم رو تایید بکنن، این کار رو نمیخوان بکنن، میخوان با واقعیت رو آشنا کنن واقعا چیست. اینکه حتما و حتما یکی از علل مهم حرمت علم نجوم که در فقه مفصلا بحث شده، فقها بحث کردن، روایات بسیار زیادی داریم که نظر در نجوم، دقت در علم نجوم و وارد این علم شدن برای پیشبینی آینده، برای پیشبینی حوادث، برای تحلیل و بررسی اتفاقاتی که میفته، این حرامه. قول صحیح هم همینه که بررسی علم نجوم اگر بخواد انسان ازش نتیجه قطعی بیرون بکشد حرام است. چرا حرامه؟ مگه نجوم و آسمان ها و افلاک و ستاره ها اثر ندارن در زمین؟ بالقطع و الیقین اثر دارن، حتما اثر دارن. مگه اثر رو خدا قرار نداده؟ چرا قرار داده؟ خدا قرار داده. و چرا حرامه؟ یک علت مهم حرمت که بسیار مهمه اینه که مردم اگر آشنا بشن با علم نجوم و علاقمند بشن و اهل تحقیق در این علم بشن و اسرار این علم رو به دست بیارن، از خدا منقطع میشن، چون چنان علم پیچیده و دقیقیه، طرف دستیابی که به این علم پیدا کنه فکر میکنه کار تمام شد. نخواهد توانست کسی که انسانهای معمولی ها، انبیا نه، نخواهد توانست بین علم نجوم و بین روابط و قواعد حاکم بر رابطه بین آسمان ها و زمین، افلاک و زمین، نخواهد توانست اگر اون قواعد رو بفهمه اینو جمع بکنه با باز بودن دست خدا. دست خدا رو بسته خواهد دید، یا منکر خدا خواهد شد مثل دهریون که میگه خدایی در کار نیست، که همینه دیگه، همین آسمان ها داره میچرخه و داره رزق ها از اونجا میاد و امور از اونجا جاری میشه و ما میتونیم پیش بینی کنیم و همه چی معلوم میشه، میگه خدایی در کار نیست، هر چی از همین عالم ماده است، هر چی از همین آسمان ها و افلاک و نجومه. اینقدر این علم عظیمه و مهمه. یا اگرم منکر خدا نشود دست خدا را بسته خواهد دید، شبیه اون چیزی که ما در مورد خوردن آب داریم. الان این نگاه شرکامیز در همه نوعن هست، در همه ما مبتلایی. میگیم برای رفع آتش باید چیکار کرد؟ آب خورد. رفع آتش را منحصر در آب میبینیم، یعنی در نوشیدنی ها. همینه دیگه، راه دیگه ای برای رفع عطش نیست، در حالی که اینطور نیست. این یک راهی که خدا در عالم دنیا قرار داده، یک راهش اینه، نه اینکه فقط اینه. اما ما چون انس با عالم دنیا میگیریم منحصر میکنیم، نمیتونیم از آب رد بشیم. به خاطر همین و امور دیگه همین خیالمون راحته، رو زمین داریم راه میریم، چون جاذبه زمین هست، سفتی زمین هم هست، نگران نیستیم. اما رو هوا اگه بخوایم راه بریم نگرانیم، در حالی که خدایی که زمین را زمین کرده و محکم کرده و ما رو طوری قرار داده راه بریم، رو آسمون هم میتونه برای ما این کارو بکنه. حضرت عیسی رو آسمون راه میرفت، رو آب راه میرفت، مشکلی نداره، چون اسبابش هست. منتها ما چون انس با یه چیزی میگیریم دیگه منکر بقیه امور میشیم. این خاصیت عالم دنیای، حالا این تفصیل مفصلی داره این بحث که چرا اصلا عالم دنیا این طوره، چرا عالم دنیا اینقدر در حجابه، چرا اینقدر زیغ و تنگه. خصوصیتش اینه بالاخره عالم دنیا. به خاطر همین انبیا اجازه ندادن که شما وارد علم نجوم بشید، چون وارد علم نجوم انسان میشه، علم جعفر، علم رمل، علم کیمیا، اینجور امور علوم غریبه، وقتی انسان وارد میشه کار رو قطعی میگیره و این قطعی گرفتن امور تنافی دارد با توحید، تنافی دارد با واقعیت، با حقیقت، و انسان از حقیقت دور میکنه. سراب را دقیقا آب نشان میدهد. نجوم سرابه، درسته شما فلفل بخوری دهانت میسوزه و فلفل سبب هست برای سوختن دهان، اما در این حال فلفل سرابه، آب نیست، یعنی واقعا سوزاننده نیست. اگر خدا بخواهد سوزاننده است، منتها خدا نوعا اینه که همیشه میخواد. شما آتش را سوزاننده میبینی، اما آتش در سوزاندن سراب است، نه واقعیت. واقعا آتش نیست که میسوزاند، خداست که سوزاندن را در آتش قرار میدهد آن به آن. لذا خود خداوند سوزاندن را برداره، حضرت ابراهیم را نمیسوزونه. برای همین حضرت ابراهیم وقتی به سمت آتش میره نگران نیست، چون میداند مساوی است برای خدا که این آتش، برای خدا مساوی است که آتش بسوزاند یا نه. در نگاه ما آتش خیلی غلبه داره که بسوزونه، برای کسی که توحید میفهمد آتش با آب مساویه، فرقی نمیکنه. خدا بخواد میسوزونه، نخواد نمیسوزونه. اون اراده حاکم خداوند بر عالم رو او رو میبینه، او براش اصالت داره. این اراده، این اذن خداوند همون عوالم گذشته است که گفتیم، همون مبادی امر است. شما در آیات کریمه قرآن ببینید اموری که ما بسیار بسیار ساده و ظاهری و روزمره بهش نگاه میکنیم، مبدأ و منتهاشو معمولا دنیوی میبینیم. ببینید خداوند تمام اینها رو در قرآن متعدد، حالا من چند آیه به سرعت فقط نوشتم با هم محفوظات فقط، ولی حتما بیشتر از اینا در روایات که فراوان، این امور ظاهری رو خداوند همه رو میبره به عالم غیب مرتبط میکنه، میبره به باطن. میفرماد یه جای دیگری است که این اموری که شما میبینید ریشش در یه جای دیگه ایه. شما اصلا ذهنتون منحصر به عالم دنیا نکنید. مثلا آبی که میخورید، میفرماد انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم الماء الذی تشربون. این آبی که میخورید و میبینید، شما از ابرها و از مزن، مزن اسم یک درختی در بهشته، شما از مزن، خود مزن به لحاظ لغت یعنی ابر سفید، حالا یک درختی است در بهش اسمش ابر سفیده، حالا بعد توضیح خواهم داد اینو، اجمالا در ذهنتون باشه. آیا شما این رو نازل کردید از مزن، از بهشت اومده تبدیل به باران شد و اومده در نهرها و قناتها، شما این کارو کردید یا ما کردیم؟ یعنی میفرماد فکر نکن که یک بساط طبیعیه و باید این اتفاق بیفتید، دست ما امرش، اولا از مزن آمده، ثانیا ما آوردیمش. یا مثلا میوه‌ای که از درخت برمیداری میخوری، خب این هسته‌ای بوده و شکافته شده و درخت شده و میوه داده، میفرماد انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب رو نازل میکنه، خدا نازل میکنه. ای بابا، نزول آب از آسمان که خیلی امر طبیعی دنیوی ظاهری عادیه، قاعده است دیگه، میفهمد؟ نه، خدا نازل کرده. دست خدا را در نزول باران ببین. خب دیگه، حالا آب نازل شد و درخت ها آب خوردن و ریشه ها جذب کردن و رفت شکوفه شد و میوه شد دیگه، این که دیگه قاعدش باید بشه دیگه. میفرماد فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، خدا به وسیله آب برای شما میوه ها را از درخت ها بیرون کشید. خدا کشید، دست خدا رو ببین. یا وقتی شما بذر رو میپاشی، کشاورزی میکنی، آب میدی، باران میاد، حضور شما عرض کنم که آفتاب هست، باد هست، خاک هست، کود هست، میفرماد خودتو نبینی، تو زراعت کردی. انتم تزرعونه هم نحنو زارعون، زراعتو کی داره انجام میده؟ تو خودتی دیگه. باید بگی من دیگه قشه خودمو میشناسم، من کردم این کارا رو. خدا هم میفرماد که نه، تو نکردی، یعنی توی مستقل، توی قطعی. قطعی وجود نداره، حتمی وجود نداره. زراعت همین امری که تو همه شرایط چه مهیا کردی، حالا همون مقدمات هم مربوط به خداست. انتم تزرعون و هم نحن زارعون، تو زراعت میکنی یا ما زراعت میکنیم؟ زارع کیه؟ یه امر خیلی دنیاویه، شما بدید، کاری نداره، بدید دست کافر. یا کشاورز کیه؟ میگه منم دیگه، کشاورز منم، کیه پس؟ کسی دیگه در کار نیست، کسی نمیبینی پس نیست. یا میفرماید غذایی که شما میخورید، آبی که میخورید، میفرماید والذی هو یطعمنی و یسقین. حضرت ابراهیم میفرماید او مرا اطعام میکند و او مرا سقایت میکند. خداست که اطعام میکند و خداست که سقایت. رفتی مهمانی، منزل خودت نشستی، یک کسی بالاخره اطعام میکنه، یا پدر خانه غذا رو آورده، یا مادر خانه است، یا اسباب دنیوی و امور ظاهری دنیوی داره، کاملا میشه یک نگاه منحصر دنیوی بهش کرد. همینطور آب خوردن، نوشیدنی ها، سقایت. میاد هو الذی یطعمنی و یسقین، و الذی هو یطعمنی و یسقین. خب و اذا مرستو فهو یشفین، مریض بشم او مرا شفا میده، شفا از طرف اوست، باز او شفا میده، نه دارو. دارو میخوره میگه دارو خوردم خوب شدم، یا او شفا میده. و همینطور والذی یحیینی یا یمیتونی، او مرا میمیراند. یا در امور هدایت و فهم و اینام، یهدی من یشا یزل من یشا، همه رو نسبت میده به خودش، همه رو نسبت میده خداوند به خودش. هیچ امری از اموری که در این دنیا اتفاق میافتد، هیچ کدوم در این دنیا مستقل نیست، مبدأ و منتها نیست، اصل نیست، بدون ارتباط با مبادی و عوالم غیبین و غیبی و عوالم پیشین نیست. خب این یک مقدمه، یک بحث بسیار مهمی. شما در روایات متعدد میبینید مثلا وقتی اهل بیت علیهم السلام یک پدیده دنیوی رو میخوان تحلیل بکنن، نسبت میدن به ملائکه. چقدر زیاده؟ ملائکه هستند مثلا که باران را نازل میکنند، به هر قطره باران ملکی موکل است، به هر برگی از درخت ملکی موکل است. اون ملکه که این برگ رو جدا میکنه، میاره یه جای زمین قرار میده، اون ملک هست که این باران رو میاره رو حساب یه جایی قرار میده. ریزترین امور، برای همین تو روایت داره ما من شیئن، هیچ چیزی نیست الا وله ملکون یوکل علی، هر چیزی در این عالم یک ملکی بهش موکله. ملک ما نمیبینیم، اگه نگاه دنیوی باشه ملک معنا نداره، ملک دیده نمیشه، فهمیده نمیشه، صداش شنیده نمیشه، تأثیر او در عالم دیده نمیشه اصلا. اما انبیا میان میگن آقا ملائکه هستن، ملائکه در کارند، مدبر امرند، مقسم رزقند، جاری کننده بادها هستند، بادها رو به جریان در میارن، ابرها رو تکان میدن، باران ها نازل میشه، درخت ها و و امور مختلف رو میفرمایند در ارتباط با چیه؟ ملائکه است. ملائکه چی هست؟ ملائکه روابط بین عالم غیب و عالم شهادت هست. ملائکه روابط برای نزول فیوزات و حقایق از عالم غیب به عالم شهادت هست. عالم شهادت مستقل از عالم غیب نیست، مرتبطه. هر امری اتفاق میفته باید از غیب بیاد به شهادت. چطور میاد؟ به وسائط، یه افرادی، موجوداتی، اون اسمشون ملک هست. خب این یک قاعده به طور کلی. حالا این جمعش با بحث توحید افعالی چیست؟ جمعش با بحث توحیدی و جمع این مطلب با اختیار انسان چیه؟ انسان مختاره، پس اختیار ما چی میشه این وسط؟ و و اینها در جای خودش باید بحث بشه. من فقط بحث هم شده، جوابم داده شده، یعنی روشن هست در جای خودش، ولی چون بحث ما این یه جلسه است و امروز میخوایم یه موضوع دیگه ای رو مطرح بکنیم، این مقدمه بود، ولی مقدمه مهمی است، خودش جای کار و بحث و جا افتادن داره. این تذکرم عرض بکنم، این مسائل با یک بار گفتن و یک بار شنیدن خیلی اثر آنچنانی در وجود انسان نداره. اینا باید درش چه اتفاقی بیفته؟ سیر و سلوک اتفاق بیفته. باید در این امور سلوک، ریاضت، فکر، زحمت، تا اینا جا بیفته در انسان. به یک بار گفتن و شنیدن انسان یادش میره، فراموش میکنه، نمیتونه بهره عملی و کاربردی از این مطالب استخراج بکنه. تمام میشه میره دیگه، بار آدم شنید، حالا مطلبی بود، تمام شد. اگر انسان بخواد امور اعتقادی رو پیاده بکنه، این خیلی باید هی تکرار بشه، فکر بشه، کار بشه. یک جهتی که تو پرانتز اینم بگم، یک جهتی که گفته میشه آقا مثلا چرا هیئتی ها، اهل ولایت، کسانی که خیلی با حتی احادیث، فرمایشات اینا در ارتباط هستن، چرا مثلا اخلاق خوبی ندارن، چرا نقایص رفتاری دارن، چرا بد اخلاقن، چرا بد قولن، چرا مثلا تندخوان، چرا دافعشون زیاده، چرا چراهای مختلف، چرا دروغ میگن، چرا سر مردم کلاه میذارن، چرا این سوالاتی که هست، چرا مثلا مذهبی ها اینطورن. یک علتش اینه که چون اون فرد ولایی، اون فرد مذهبی، اون فرد حدیثی، اون فرد هیئتی، اون فرد اهل زیارت، زیارت و اون مفاهیمی که یاد گرفته رو در مقام عمل نتونسته پیاده کنه. این ریاضت میخواد، این آسون نیست که بگیم چون فلانی رفت پای منبر و مطلبی را یاد گرفت، این ملازمه داره با این که باید عملم بکنه. نه، کشوندن مطلب از اعتقاد به عمل خودش یه پروسه‌ای داره، یک پروژه سنگینیه، زحمت داره، کار میبره. به این آسونی نیست که ما تا یاد گرفتیم که مثلا نحنا اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، تا این قاعده رو یاد گرفتیم که اهل بیت اصل هر خیری هستند و هر کار خیری فروعات اونهاست، پس ما باید دیگه از حالا همه کار خیر رو انجام بدیم و ولایت رو بتونیم برداریم بیاریم در مقام عمل. این خودش خیلی زحمت داره، اصلا تمام زحمات اینجاست. کاری که در منبر، در کلاس درس اتفاق میفته، اون موضوع علمی مطلب حل میشه، موضوع علمی حل میشه که ما بدانیم رابطه اخلاق با اعتقاد چیست، بدانیم، بفهمیم، بتونیم اعمال رو ذیل افکار و اعتقادات تحلیل کنیم، اینو یاد بگیریم. بعد حالا خیلی خوب، وقتی یاد گرفتیم 10 جلسه، 20 جلسه، 100 جلسه، خوب ضوابط مطلب رو یاد گرفتیم، تازه حالا شروع میشه که اینو بیاریم در عمل پیاده کنیم. باز این خودش سالها گاهی زمان میبره. لذا این توقع اصلا از اساس بیجاست، برای هر صنفی بیجاست، نه برای روحانیت یا مثلا برای مذهبیان. نه، شما از یک پزشک نمیتونی توقع بکنی که مریض نشو. تو که پزشکی، تو که میفهمی این غذا ضرر داره، چرا میخوری، میفهمی، غیر از این که چرا به فهمت عمل میکنی یا نمیکنی. این دو مرحله است. خود این که فهمش رو بیاره در مقام عمل، این خودش ریاضت باید بکشه. همون پزشک کافر هستن، هر کی که هست. شما که مکانیک هستی، ماشین رو میفهمی، چرا دنده کشی درست انجام نمیدی؟ این خودش تا اینو بیاره پیاده کنه زحمت داره، کار میبره. که ماشین خودت چرا خراب شده؟ خراب میشه، بد استفاده کردم، خراب شده، اما میدانم که بد استفاده کردم و میدانم حالا که خراب شد باید چطور درستش کنم، از کدوم مسیر باید ورود پیدا کنم، اتفاقی که میفته اینه. ما بقی امر حالا استاد اخلاق میخواد، رفیق راه میخواد، برادران دینی میخواهد، نیت میخواهد، عزم میخواهد، مجاهدت میخواهد، مراقبت میخواهد، مواظبت میخواهد. خیلی هنوز کار هست تا اینا پیاده بشه، عملی بشه. نباید توقع کنه انسان از یک کسی که حالا یا افرادی که چیزهایی بلد هستند حتما باید این چیزها دیده بشه. نه، نقص داره، در مقام عمل نقص داره. باید نقص عملی رو دید، عظمت علمی رو هم دید، هر دوشو باید دید. نمیتونیم بگیم چون عمل نمیکنه پس علمت هیچ به درد نمیخوره، هیچ ارزشی نداری. نه، ارزش داره، چون علم خودش اینو عمله. برای کسب اون علم زحمت کشیده. کسی که صبح از خوابش زده بلند شده اومده آقا مجلس روزه، این ارزش نداره؟ اومده علم یاد بگی ارزش نداره؟ ارزش داره. حالا روی منبر شنید که امام صادق فرموده مخالفت نفس کن، خب همین سفره صبحانه که پهن میشه مخالفت نفس نمی کنن. خب این نقص. ولی خود اون که اون حدیث رو شنید، یاد گرفت، قبول کرد، ایمان آورد، خودش یک فضیلته. نمیشه به خاطر اینکه عمل نکرد اون فضیلت رو کلا منکر شد. برای همین در روایات داره که العلم افضل و ان لم تعمل به، یا العلم حسنتون و ان لم تعمل به. علم خودش حسنه است اگرچه عمل بهش نکنی. البته این معناش این نیست که عمل نکنیم ها، عرضم اینه که نباید مراتب و مسائل رو با هم مخلوط کرد. اون فضیلت خودشو داره، خیلی بخواد کامل بشه عمل هم بهش بشه، ما اگر عمل نشد فضیلت کسب علم و تعلم و تعلیم و اینها از بین نمیره. بفرمایید. بله بله بله. سوال اینه که، سوال خیلی خوبی، در روایت هم مفصل مطرح شده، میفرمان که چطور شده که پس افرادی که مثلا دین نداره، اصلا کافره، لاییکه، بیدینه، یا مثلا ارمنیه، یا حالا نباید اسم ارمنی رو مثلا میآوردیم، هر کسی، یک کسی که اعتقادات حق نداره اما به لحاظ عمل و در مقام عمل این نقایصی که مؤمنین دارن اون نداره، اون خیلی مثلا اهل ادای امانت، سر مردم کلاه نذاره که اسمش حلال خوری مثلا هست و و اینجور، انفاق، کمک به افراد، اینجور امور هست و اینها، این چطور هست، ریشش چیه؟ ببینید مطلب سر همینه دقیقا، که ریشه او وابسته کردن و متصل کردن این اخلاق نیک به خدا و به اون مبادی غیبی و به بهش و به آخرت اینها نیست. این چون امر را منحصر در دنیا میبیند، راه چاره‌ای غیر از این نداره، عملا به صورت چی آقا، پیشفرض ذهنی. این با خودش اینجور فکر میکنه، میگه خب این اول ما دنیاست، آخر ما هم دنیاست، چون اعتقاد به قیامت نداریم. مثلا فرض بکنیم ما یک نمونه، اعتقادی به شفاعت نداریم، اعتقادی به بهشت نداریم، خیلی اینجور اعتقادات نیست. ما هستیم، ما نگاه استقلالی داریم به خود، ما باید خودمون دنیای خودمون رو آباد کنیم. بعد فکر میکنم که به چی آباد میشه؟ همونجور که به کار کردن آباد میشه، مثلا به دروغ نگفتن هم آباد میشه. ما دروغ نمیگوییم که دنیای ما آباد بشود، چون همت خودش رو هم واحد کرده بر آبادی دنیا. نگاش مثل ذره‌بین میگیری زیر آفتاب، یه جوری توی زاویه میگیری، نقطه همه این نور جمع میشه روی یک نقطه، بعد اثر میکنه، درسته؟ ذره بین رو زیر آفتاب میگیرید میسوزونه اگه زوم کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ این میگه تمام دنیاست. دنیا بدون نظم میشه؟ نه، باید منظم بود. میبینه به موقع از خواب بیدار میشه، به موقع میخوابه، به موقع غذا میخوره. میگه من میخوام تو این دنیا زندگی کنم، تو 70 سالگی باید بدنم سالم باشه یا ناسالم؟ نباید کمر درد بشم، باید سالم باشم. میگه از جوونی باید چیکار کنم؟ درست غذا بخورم. شما میبینی به حسب ظاهر داره درست غذا میخوره، درست میشینه، کم میخوره و و و خیلی امور رعایت میکنه، اما برای چی داره این کارو میکنه؟ برای خودش، برای آباد شدن دنیا. اون وقت این انگیزه چون درشون بسیار پررنگه و به صورت یک تفکر، حضور شما عرض کنم، ناخودآگاه تبدیل شده، تبدیل شده به، از خودآگاهشون رفته به ناخودآگاه، این شده طبیعتشون، شده اینو پذیرفتن، باید در دنیا اینطور برخورد کرد. مثلا مثال میزنم، این مثال البته قبلا هم زدیم و گفتیم، حالا چون فرمودین برای اینکه بی پاسخ نمونه و یه چیزی مطرح شده باشه، شما الان فرض بکنید خودتون توی جهان تشیع هستین و توی مثلا شهر مقدس مذهبی مشهد و خانواده مذهبی و چنان، میبینید خیلی انسان رعایت نمیکنه خیلی امورو، همه شیعن، همه هستن، خطا هست، خوب هست، بد هست، غلط هست، نقص هست. بنده میبینم اگر یه خطایی بکنم برادر من نمیتونه مچ منو بگیره. چرا؟ چون من میگم تو همون خطا رو کردی، با هم در تقابل. اما اگر همین برادر بنده بشه چی؟ بشه دشمن من، دنبال این باشه که مچ منو بگیره، من دیگه خطا نمی کنم. اقلیت های مذهبی در هر کشوری، در هر جایی، اینا بهتر از بقیه هن. چون در اقلیت هن، چون در دیدن، چون زیر ذره بینن، چون روشون حساسیت هست. میگه آقا مخالفین مثلا در ایران یا در فلان شهر اینا، یا فلان اقلیت مذهبی مثلا سر مردم و کلان، اونا باید برای بقای خودشون این کارو بکنن به صورت ناخودآگاه. شما هم اگه برید توی انگلستان، برید توی آمریکا، برید جد بیش از بقیه رو، بیش از خود و انگلیسی‌ها رعایت میکنی، در سوار مترو بشی، سوار هواپیما بشی، تو اداره بری، تو سوپرمارکت بری، یه جوری برخورد میکنی که طرف نتونه هیچ گونه انگی به شما بزنه، هیچ گونه آتویی از شما بگیره. این مال یک امور دیگه است، اصلا مال امور دنیوی، قواعد دنیاست، خاصیت دنیاست، ربطی به این مسئله که ما عرض کردیم به یک معنا یعنی ربطی نداره، به یک معنا مربوطه، خب پاسخ مطلبه. ولی خب حالا به همین مقدار کفایت بکنیم، ما بحث دیگه ای میخوایم، چون روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است، یک نکته ای میخوایم بگیم اگه برسیم. نمیدونم چقدر وقت گذشت. حالا یکی از امور دنیوی که گفتیم به حسب ظاهر دنیوی است، اما کاملا در روایات ما پررنگ فرمودن این امر اتفاقا مبادی غیبی و مرتبط دارد، مبادی غیبی دارد و مرتبط با عوالم پیشین است، امر کیفیت تکون انسان در این عالمه و تشکیل نطفه انسان و تعیین ماده وجودی جسمانی انسان در دنیاست. این خیلی مهمه بلا شک به نگاه دنیوی ها، خیلی مهمه که این نطفه ای که میخواد تشکیل بشه چه جور نطفه ایه، چه از مرد چه از زن، در چه شرایطی، در چه بستر مکانی، زمانی، روحی، فکری، بر اثر خوردن چه غذاهایی و و اینها خیلی مهمه. اینا اگه بخواد توضیح داده بشه خیلی زمان لازم داره، خود همین موضوعات که این نطفه چطور اساره بدنه و چطور با روحیات افراد مرتبطه که بهش میگن ژن، وراثت. این وراثت چجوری اتفاق میفته از طریق یک ماده جسمانی؟ یک ماده جسمانی چجور اخلاق شما رو منتقل میکنه به بچه؟ حالت شما که جسمانی نیست، اون چطور در این نطفه قرار میگیره؟ این نطفه میاد در کارخانه بدن تربیت میشه. خیلی این مطلب مهمیه. نطفه انسان در بدن اون انسان ممزوج می شود و پخته می شود و تربیت می شود با روحیات اون فرد، حتی با هر چی که داره، با ایمانش، با علمش. این که میگن ولد المؤمن سر و ابیه مثلا، یا ولد العالم نصف العالم، ولد عالم نصف عالمه. تازه بنده عرض میکنم که این ولد هرچی در سن بالاتر اون عالم، یعنی اون عالم شده باشه 40 سال، 45 سال، 50 سال، این نطفه بیشتر اون روحیات اون عالم، استعدادها، تلاشها، ذکاوتها، ایمانها، هرچی این مرد مؤمنتر باشه و در ایمان بیشتر قدم زده باشه، سنش رفته باشه بالاتر، بعد بچه تولید بکنه، بچه ایجاد بشه برای تولید مثل، این بچه بیشتر شباهت به پدر، اخلاق پدر رو میگیره. خلاص کار، یعنی پدر نصف راه رفته، این پسر ادامه اون پدر خواهد شد، بیشتر شبیه میشه. یک علت سفارش مؤمنین به ازدواج دوم و سوم و چهارم همینه، یک علتش، یک علتش ها. یعنی شما وقتی با همسر خودت هستی، خب 10 سال، 20 سال، 15 سال خب با هم بودین، نه در جوانی بودین، ناپختگی داشتی، نقایص داشتی، اما مرد به 40 سالگی که میرسه، به اون پختگی که میرسه، وقتی در وادی عبادات قدم میزنه، در وادی ولایت قدم میزنه، مسن در حب اهل بیت میشه، حالا تازه 40 سال و 50 سال، حالا وقت دو مرتبه ازدواجه، حالا وقت دو مرتبه بچه آوردنه. اون بچه چه اتفاقی میفته؟ اون ایمان پدر رو چیکار میکنه؟ میگیره میاره. اینجا لا اله الا الله گو پیغمبر فرمود زیاد کنید، لا اله الا الله گو روی زمین. شما بچه نیار، بچه میخوای بیاری کافر بیاری؟ بچه نفرموده بیار، لا اله الا الله گو بیار. یعنی خودت رو طوری تربیت کن، خودت رو طوری بار بیار که از نطفه تو غیر از موحد خارج نشه، اینقدر خالصه در ایمان بشو. به خاطر همین فرموده از اولی که میخوای ازدواج کنی، ان نکاح سنتی، سنت پیغمبر رو میخوای انجام بدی، قصد قربت کن. موقع انعقاد نطفه قصد قربت کن، بسم الله بگو، یاد خدا باش. تمام اینا باعث میشه که اون نطفه ماده وجودی اثر بگیر از این حالات تو و او قابلیتش آماده شده، خیلی اون نطفه رشد کرده. حالا هر چی شما سنت بره بالاتر این بهتره، این اتفاق قوی تر میشه. اون مواد، یه سیبی که یک مرد مثلا 50 ساله میخوره، اثر پذیری این سیب در بدنش از این انسان بیشتر از یه جوونه. جوونم سیب میخوره تبدیل به نطفه میشه. یه مرد 50 ساله، 45 ساله، 55 ساله، حالا بستگی البته به قوتهای بدنی اینجور امور هم داره، اجمالش من دارم میگم، او هم سیب میخوره، این سیب تبدیل به نطفه میشه، اون نطفه قوی تر این مرد رو گرفته آورده تو خودش تا اون جوون. ایمان اون فرد و حالات اون فرد، اخلاق اون فرد و. حالا این باید کار میدانی بشه، باید کسی نخبه های کسایی قوی هست. ببینن فرزندانی که در سن بالا اینا به دنیا میان، اینها شباهت چه جسمانی و چه روحانیشون، باطنیشون به پدر و مادر و مخصوصا به پدر چقدر بیشتره، مخصوصا به پدر، اینا بیشتره، شبیهتر میشن، بیشتر ادامه میدن راه پدر رو. این گفته شده، گفتم ولد العالم نصف العالم، اینه به خاطر اینکه پدر وقتی کسی که عالمه، عالمه در هر فنی، ریاضت کشیده در هر فنی که باشه، چون جسمش، روحش تربیت شده به اون ریاضت ها و به اون زحمت ها و به اون علم و به اون فن، این ریاضت ها، این حالاتش در نطفش اثر میکنه. بچه هم بسیار زیاد آمادگی داره تو همون مسیر، به همون علاقه من میشه، یعنی نصف راه پدر برای او رفته با ریاضت هایی که خودش کشیده. خب این شکی نیست درش که این ماده وجودی و نطفه بسیار بسیار مؤثره در این هست. این به لحاظ دنیاویش، نگاه دنیاویش. اما نگاه باطنیش و حقیقیش که اهل بیت فرمودن چیه؟ فرمود وقتی خداوند میخواد یک مؤمنی را در دنیا خلق بکند، در دنیا تکون پیدا بکنه، خداوند تبارک و تعالی در بهشت یه درختی داره اسم اون مزنه، درخته ولی قطرات آب از او خارج میشه، یعنی درخت بهشتیه. فرمود خداوند یک قطره از اون درخت جدا میکنه، اون قطره میاد در عالم دنیا. حالا اینا توضیحات چطور تنزل میکنه و چی میشه و اینا، توضیحات خیلی زیبایی داره این بحث، وقت کم و یک جلسه چاره نیست، فقط من همینو میگم دیگه، همین حدیثو. فرمود این میاد، فلا تصیب و بغلتن ولا ثمرتن، این قطره‌ای که از اون درخت آمد به هر سبزی یا به هر میوه‌ای، به هر گوشتی، به هر غذایی که برخورد بکنه، اون غذا، اون لقمه نصیب هر کسی بشه، از نطفه اون مؤمن خارج خواهد شد، ولو کافر باشه. کافر بره اون سبزی رو بخوره، اون تبدیل به نطفه بشه، اون نطفه تبدیل به مؤمن خواهد شد. یعنی خداوند مسیر رو تنظیم میکنه. یعنی شما اگه دیدی یک کافر بچه یاورد بعد اون بچه مؤمن شد، فکر نکن نطفه اون بچه با اون سه تا بچه دیگه که کافر شدن مثل پدره، توی خانواده همه کافرن، یه نفر مؤمن در میاد، نطفه این با نطفه اونا متفاوته. غذایی که خورده شده تبدیل به نطفه این مؤمن شده، با غذایی که خورده شده نطفه اون بچه‌های دیگه که کافر هستن، بی دین هستن شده، اینا متفاوته. اینا ربط به چی داره؟ به اون قطره آب درخت بهشتی که اسمش مزنه آمده در عالم دنیا، اصابت کرده به یک سبزی یا به یک میوه یا به یک گوشتی، این متفاوته با همه. ربط عالم ظاهر با عالم باطن. اگر دیدی این بچه مؤمن شد بی جهت نیست، کافر شد بی جهت. کافر هم همینه، کافر هم که بشه این هم یه قطره از زقوم، از درخت زقوم میاد، در یک میوهی، در یک سیبی، در یک سبزی، در یک غذای قرار میگیره، اون رو میخوره. چه مؤمن بخورد چه کافر بخورد، اون بچه کافر خواهد شد. حالا عرض کردم این که اختیار چی میشه، پس اینو از قبل، این یک بحث دیگه است، اصلا جای خودش باید بحث بشه. این کافر میشه، چرا کافر شده در اینجا، چرا قبول نمیکنه؟ این ماده وجودیش کثیفه، ماده وجودیش جهنمیه. در روایات داره که، در خیلی روایات داره که چرا میت رو غسل بدید؟ میت برای چی باید غسل داده؟ مرد تموم شد دیگه، برو خاکش کن دیگه. میت فرمود که این میت چی میشه آقا؟ جنوب میشه. خیلی عجیبه ها، فرمود میت جنوب میشه، باید غسل داده بشه. گفت آقا جنابت از چطور از بر این حاصل میشه بر میت؟ فرمود یک قطره ای که، دقت کنید، قطره نطفه ای که این فرد از اون قطره آفریده شد، لحظه مرگ از بدن او خارج میشه. بعد حضرت فرمود از هر جای بدنش ممکنه خارج بشه، فرمود یا از اشک چشمش خارج میشه، یا از عرق بدنش خارج میشه، یا از هر منفذ دیگری ممکنه این خارج بشه و میشه. فرمود براش جنابت حاصل میشه، این باید تطهیر بشه، باید پاک بشه. کدوم قطره خارج میشه؟ اون قطره که ازش آفریده شد. این قطره که آفریده شد چیه؟ این یا از بهشت اومده یا از دقوم. اون اصل نطفه بهشتی بودنش یا جهنمی بودنش. ببینید چقدر عالم پیچیده است. حالا آقا ما اینا رو میفهمیم نمیفهمیم اصلا چی هست، اینا رو ولش کنید، بحث من اینا نیست که اینا یعنی چی این حرفا. ببینید اهل بیت وقتی میخوان توضیح بدن چطور توضیح میدن، فرمود اون لحظه تشکیل نطفه، اون لحظه فرمود خداوند دستور میده جبرئیل یا یک ملکی میره از یک نقطه ای از زمین یه مقداری خاک برمیداره، میاره مخلوط میکنه با نطفه این آدم، از آب و خاک، گله دیگه، اصلا از گل، اصلش گله، خاک و آبه، مگه نداره از تین؟ کدوم تین؟ کو خاک. از این ورم که میفرماد که منی یمنا، از منیه، منی که آبه. از اون ورم میفرماد از خاک آفریدیم، از کدوم آفرید؟ از هر دو. انسان مرکب از آب و خاک، هر دوش هست. این خاکه چجوری میاد؟ منی از پدر و مادر میاد، ظاهرش باطنترش از غذاهای باطنترش از این بهش جهنمه، از اونجا آب، این که مال آب. خاک چی؟ فهمید خاک چجوری انسان از خاک آفریده شده؟ فهمید یک قط، یک مقدار خاک یه ملکی میاره از یک جای زمین، حالا از کجا توضیح میده، میاره قاطی این منی میکنه، اون لحظه تشکیل نطفه. بعد فرمود هر طوری که بشه این میت در جایی دفن می شود که خاکی که موقع تشکیل نطفش مخلوط شد، خاک از اونجا برداشته شده، همونجا میشه قبرش، از همون جایی که اون ملک برداشت. یعنی یه مقدماتی داری، یه مؤخرات در عالم غیب تنظیم میشه. اینجا آقا اینجا دفنش کردن، اونجا دفنش کردن، این حساب و کتاب داره، به هم مربوطه. حالا ملائکه نقاله هستن، برمیدارن میبرن وادی السلام، کفار برمیدارن میبرن برهوت، اینا باز خیلی داستان ها داره. اجمالا میخوام بگم ربط عالم ظاهر با عالم باطن چقدر زیاده، چقدر این عالم ظاهر گره خورده به باطن، به یک حقایق دیگری، به یک عوالم پیشین. چقدر در روایت برای تشکیل نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها روایت داریم، پیغمبر رفتن معراج، در اونجا سیبی خوردن، اون سیب پیغمبر از مردم فاصله گرفتن، در غار حرا غذایی نازل شد، خور اون شد نطفه، اون همینطور شکل‌های مختلف 40 روز از مردم فاصله گرفتن برای تشکیل نطفه از زهرا، معراج اتفاق افتاد، عزلت از مردم اتفاق افتاد تا اون ماده وجودی بتونه حورا انسیه بشه. چرا اینا رو توضیح دادن؟ اینا که خیلی امور شخصیه، جزئیه، مخصوص اختصاصی افراد، اینا چرا آوردن توی ملاء عام اهل بیت این همه توضیح تفصیل برای مردم؟ حدیثه که نطفه از زهرا، ما چیکار داریم به نطفه از زهرا؟ ما چیکار؟ نه، میخواد بفهمد بابا این بدن با اون نطفه، با اون باطن اون نطفه، اینه کاملا به هم مربوطه. شما نمیتونی بدن رو از باطن اون بدن جدا کنی، ظاهر اون فرد رو نمیتونی از باطن اون فرد جدا کنی. حالا این برای حضرت، برای سایر اهل بیت هم همینه. مجبورم این چند نکته رو بگم ولی چند دقیقه طول بکشه، حیفه، چون حالا که بحث مطرح شده این دو سه تا نکته ضروریه، حیفه. برای هر امامی که میخواد بدن امام در دنیا به حساب خلق بشه و ایجاد بشه، فرموده شب قبلش امام یه شربتی میخوره، شربتی براش میارن از طریق پیغمبر اکرم و ملائکه و اینا میارن، شربت خاصیه که چنین و چنان صفات دارد و از نمیدونم رنگش چطوره، لطافتش چطوره، مزهش چطوره، بوش چطوره، خیلی عجیب، از بهشت میارن، میخوره امام، اون تبدیل میشه به نطفه امام، میشه امام بعدی. برای سایر بچه‌هاش امام از اون شربت نمیخوره، فقط برای امام. چرا؟ چون امام بعدی باید بدنش در نهایت کمال و اعتدال باشه. از این طرف قرار نطفه امام مخلوط بشه با نطفه مادر، مادرم نقش داره دیگه، مادر کامل نیست که، غیر از حضرت زهرا و امیرالمومنین، مادر سایر اهل بیت کامل نیستن که، یعنی کاملی که مثل خود امام، کف و ائمه نیستن که، در نهایت اعتدال نیستن. نطفه امام میاد با نطفه مادر امام ممزوج میشه و نطفه مادر امام چون ناقصه، این نقص در خروجی اثر میکنه. بالاخره اون فردی که میخواد از تشکیل این دوتا نطفه ایجاد بشه، اون ناقص خواهد شد، بالاخره به مقام عصمت کلیه نمیتونه برسه، نمیتونه این بدن اون حقیقت کامل رو در خودش نشون بده. از طرفی هم بدن مهمه برای تکمیل نقص نطفه مادر امام، اون شربت میاد، ولی نطفه خود امام کامله، منتها چون یه طرفه، نصف کاره. یک رکن دیگهش مال مادره، اون ناقصه، برای تکمیل اون شربت میاد. اینو بنده عرض میکنم، نه که این تیکش دوره باید باشه، این برداشت منه، حداقل در حد یک احتمال، احتمال قوی. اون شربت میاد، تشکیل نطفه میشه. اینا چرا بیان کردن؟ مثلا اما برای سایر فرزندان دیگه اون شربت نمیاد، هم خود نطفه امام هست و نطفه مادر. مادر ائمه هم خیلی ارزش داشتن، خیلی مقام داشتن، ولی بالاخره طوری که از نطفه او بشه معصوم کلی استخراج بشه نمیشه، چون خود اون مادر شیعه فرزند خودش هست، پایینتر از فرزند خودش هست، نمیشه از کسی که پایینتر نطفه بالاتری درست بشه، نمیشه، خودش ناقص‌تر هستن، ظرف وجودیش محدوده. برای سایر اونها نمیشه، سایر بچه‌ها و فرزندان اهل بیت، لذا اونها امامزاده هستن بلا استثناء، فرزندان ائمه، فرزندان ائمه بلا استثناء، فرزندان بلا واسطه، یعنی مستقیم فرزند اول، اینها آتش براشون حرام، این جهنمی نمیشن. حتی اگر مثل بعضی از امامزاده هایی که یک نفری که مثلا عرق بخوره، فسق کنه، فسق علنی، هر کار بکنه، بالاخره موفق به توبه میشه. چرا؟ چون گفتیم نطفه مال کیه؟ مال امامه، نطفه او از امامه، خیلی قابلیت داره، بسیار بسیار نورانیت او قوی است، مال مادر امامه، همسر امام بوده، اون نطفه از او درست، از این دو نفر درست شده، این خیلی قابلیت داره، خیلی نورانیه، ولو مبتلا به گناه بشه اعراضه، بالاخره جدا میشه ازش، پاک میشه. برای همین نوعاً امامزاده ها قابلیتشون برای رشد بسیار زیاده. حالا اگر خود اون امامزاده که به دنیا آمد، خود او هم همکاری کنه، یعنی از این قابلیت استفاده، حسن استفاده رو کنه، میشه حضرت معصومه سلام الله علیها، افضل از حضرت معصومه میشه حضرت زینب، چون متعلق حضرت زهرا و امیرالمومنینه، هم پدر هم مادر هر دو چی هستن؟ کاملا معصوم مطلق، کامل صاحب ولایت کلیه. میشه حضرت ام کلثوم، میشه حضرت محسن. ببین چقدر حضرت محسن مهم میشه اینجا با این نگاه، یا حضرت علی اصغر چقدر مهم میشه. این یک بچه 6 ماهه معمولی نیست، از نطفه سید الشهدا است، فرق میکنه. لذا در ملا یحضر داره اولاد الانبیاء لیسو کسائر الناس، لیسو که اولاد سایر الناس، اولاد انبیاء مثل اولاد سایر مردم نیستن. آقا چرا امام بعدی همیشه یا پسر یا برادر، چجوری پدر و پسریه؟ چاره ای غیر از این نیست اصلا، نمیشود طور دیگری باشد، باید امام بعدی فرزند امام قبلی باشه، چون باید این سلسله بدن انجام بشه. حالا این بس ناقصمون، چاره ای نیست، وقت گذشت. این میخواستیم در نهایت این نتیجه رو بگیریم که وقت اون مراتب باطنی که میاد در این بدن، تمام اون چی که شما میخوای با اون باطن اون فرد متصل بشی، با این بدنش متصل میشی. این کامل میشه آینه اون، یک رابطه خیلی محکمی بین این باطن. لذا بوسیدن مثلا صورت مؤمن، پیشانیش مستحب، نگاه به صورتش مستحب، اینا همه نورانی، مجالستش مستحبه، مصافحه با او مستحبه، معانقه با او، با اینکه اینها همه روابط بدنه، ظاهری بدنی جزئیه، اما چون این بدن یک رابطه و یک حکایت و یک مرآتیت قوی با باطن او داره که نور امامه، تمام اینا میشه عبادت. حالا اگه این مؤمن هر چی خلوصش بیشتر باشه، ثواب مصافحه با او بیشتره، ثواب بوسیدن دست او بیشتره، ثواب نگاه کردن به صورت او بیشتره. ثوابش بیشتره یعنی چی؟ یعنی تویی که داری نگاه میکنی رو بیشتر نورانی میکنه. زیارت او میشه زیارت امام، عیادت او میشه عیادت امام، انفاق و صله به او میشه صله به امام. هر چی این بدن کاملتر باشه، هر چی اون نطفه کاملتر باشه، هر چی تربیتی که خود بعد از اینکه به دنیا آمده روی خودش انجام داده و پذیرفته عنایت های امام، تربیت های امام، اینا رعایت کرده میشه قوی تر. وقت انقدر میره بالا که به مقام مثلا شفاعت میرسه، شفاعت بسیار زیاد از شیعه حضرت معصومه سلام الله علیها. این نشانگر این که این بدن مبارک و مقدس این چقدر به کمال رسیده بوده. زیارت او بهش را بر تو واجب میکند، سلام دادن به او، توسل به او یک کاری میکنه، تو اگر مستحق جهنم شده باشی شفاعت بشی بری بهش. شوخیه مگه؟ اصلا شفاعت برای کیه؟ در روایت داره آیا شفاعت برای غیر از کسانی است که بهش بر اونها واجب، جهنم بر اونها واجب شده، یعنی مستحق جهنم شدن؟ ها مستحق جهنم میشی بعد شفاعت میاد کاملت میکنه میبره. کی میتونه این نقص تو رو جبران کنه با شفاعت؟ حضرت معصومه. چرا؟ چون اضافه وجود داره، اضافه نور داره، فضل نور داره، شعاع نور داره، میتونه بقیه رو هم تکمیل کنه، فقط در حد خودش نیست. چرا این اضافی رو داره؟ به خاطر که اتصالش با امام، شباهتش با امام، قربش با امام زیاده. چرا؟ یک جهتش همین جهت بدنیش ده، به حسب ظهوریش ها، برای ظاهر شدن اون فضائل و کمالات بدنش هست. به خاطر همین قبر او هم مهم است، جایی که بدن او قرار گرفته او مهمه، خیلی هم مهمه ها، نه کم، خیلی. چون گفتم به اندازه ای که انسان بتونه بین عالم ظاهر و باطن گره بزنه دیگه، این سریه، گفتیم این خودش سریست. به اندازه ای که این کسی که داره میبینه، بنده ای که میرم زیارت فکر میکنم، به اندازه ای که بفهمم و معرفت داشته باشم که رابطه ظاهر با باطن چیه، چقدر در هم تنیده شده است، به همون اندازه من میفهمم زیارت چقدر عظیمه. منظارها عارفن به حقا، یک جهت عارفن به حقا همینه، عرفان به حق امام، عرفان به حق حضرت معصومه سلام الله علیها و مؤمنین. و این جهت عرفان به حق یعنی چی؟ یعنی معرفت داشته باشی که رابطه این بدن با مبادی این بدن چه رابطه ایه، اینی که داری میری زیارتش این با اون عوالم غیبی چجور حکایتگریش چجوره، این معرفت بزرگیست، این سر بزرگی. کاملا نگاه به زیارت ها متفاوت میشه. کسی که این مطلب رو هرچی قویتر و کاملتر بتونه بفهمه و بعد پیاده کنه، عمل کنه بهش. به خاطر همین واقعا توسل به حضرت معصومه سلام الله علیها، توجه به حضرت معصومه سلام الله علیها واقعا نورانی میکنه انسانو، نور رو از اون ور میاره به این طرف، حقیقتا انسان رو به خدا مقرب میکنه، باطن انسان را جلا و صفا میدهد. ببخشید که اگر وقت گذشت و زیادتر صحبت کردیم، عذرخواهی میکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد.